بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در این تعقیب فیه تعیید که در اواخر فصل 13 عنوان زدن، اینجور فرمودن که طبیعت یعنی صورت طبیعی بعد از زوال ماده و از بین رفتن ماده برمیگرده و رجوع میکند به عالم مثال، به وجود مثالی، چنان که عالم مثال راجع به عالم عقل و معالش و سر و کارش با عالم عقل و عالم عقلم راجع به حق تبارک و تعالی و تقدس هست. حالا چون که ما یه اشتباهی در عبارت جلسه قبل که آخرین جلسه سال گذشته بود یه اشتباهی مرتکب شدیم که میخوام اون اشتباهمون رو تصحیح بکنیم، پس بنابراین طبیعت که صورت طبیعی موجودات باشه، صورت مادی موجودات، صورتی که در ماده این موجودات طبیعی دارن، بعد از زوال ماده، چون ماده فساد پیدا میکنه، زوال پیدا میکنه و دثور پیدا میکنه، بعد از زوال ماده ایشان فرمودن که فتکر رو الان نفس، که مقصود از نفس اون صورت نفسانی یعنی صورت مثالی است، برمیگرده به وجود مثالی خودش، به عالم مثال، چنان که رجوع عالم مثال معالش به عالم عقل، معال عالم عقل، رجوع عالم عقل به حق تبارک و تعالی است و به این ترتیب تمام موجودات طبیعی و مادی و عالم طبیعت اینها رجوع به حق تبارک و تعالی خواهند داشت. خب بعد از آنی که طبیعت رجوع به عالم مثال، به وجود مثالی پیدا کرد، ایشان این آیه شریفه رو مطرح کردند که و اشرقت الارض به نور ربها، یعنی ارض عالم آخرت، زمین عالم آخرت که عبارت باشه از همون صور مثالی و وجودات مثالی همین موجودات طبیعی و مادی، اینها روشن میشن، یعنی روشن میشن به نور وجود و تحقق دیگه، یعنی تحقق پیدا میکنن، وجود پیدا میکنن، روشن میشن به نور ربها که نور پروردگارم همون عالم عقل، همون عقولن که اینها انوار و تجلیات و اشراقات حق تبارک و تعالی هستن که فائز میشن از حق تبارک و تعالی که مرتبه بالاتر هستن از عالم مثال و وجودات مثالی. یعنی خلاصه عالم مثال خلاصه ظاهر میشه به واسطه مرتبه بالاتر که عالم عقل باشه، که اونم باز فائز و صادر از حق تبارک و تعالی است، و اشرقت الارض به نور ربها. این معنای آیه شریفه. بعد ایشان یه احتمال دیگری در عرض در این آیه که و اشرقت الارض به نور ربها مطرح میکنن. ما یه اشتباهی جلسه قبل کردیم که گفتیم دو تا احتمال در این آیه مطرحه، یکی همین که گذشت که عرض عرض آخرت باشه و مراد از عرض آخرت همون صور نفسانیه و وجودات مثالی موجودات طبیعی باشه، که عرض کردیم بنابر این احتمال ایشون رجوع مستقیم موجودات طبیعی رو به عالم مثال، بازگشت خود اینها رو به عالم مثال مستقیمن، بنابراین احتمال ایشون این رجوع رو دارن مطرح میکنن. و یه احتمال دومی هم که حالا او احتمالیه که حالا عرض میکنم در این آیه و در عرضی که در این آیه هست ایشون میدن، که ما اینجا اشتباه کردیم، گفتیم که این احتمال بنابر رجوع این موجودات طبیعی است از راه وجود انسان به عالم مثال و عوالم بالاتر، و اینجا اشتباه کردیم. نه، یعنی چه بنابر اون معنایی که الان گذشت برای عرض در و اشرقت الارض به نور ربا، چه بنابر احتمالی که حالا مطرح میکنن که ما احتمال دوم اسمش رو گذاشتیم جلسه قبل، نه اصلا از ابتدا تا انتهای کلام ایشان سخن در همون رجوع مستقیم موجودات طبیعی است به عالم مثال، نه از راه وجود انسان. نه، هر موجود طبیعی اصلا خودش این باز زوال ماده رجوع و بازگشت پیدا میکنه به عالم مثال و وجود مثالی. ببینید، خب تا اینجا حالا میخوایم معنای صحیح عبارت رو بگیم، یعنی اون حرف جلسه قبل رو تصحیح کنیم و پس بگیریم، اون اشتباه هم به خاطر حالا یه تنظیری که در عبارت هست، اون تنظیر ما رو به اشتباه انداخت. اتفاقا از همین جلسه به حساب گذشته از اینجا از مدرس که من بیرون رفتم، یعنی همونجا متوجه شدم که نه بیراه رفتیم و خلاصه اشتباه معنا کردیم. خوبیش اینه که حالا بالاخره اشتباه میکنیم میفهمیم، زود میفهمیم، ولی خیلی خودش خوبه. و یه خوبی دیگه اینه که دنیا یه خوبی داره که فرصت خلاصه رفع اشتباه هست، که انسان میتونه تدارک بکنه، این فرصت در اختیار انسان در دنیا هست. آره، خلاصه که این فاصله طولانی هم تعطیلات در بین واقع شد، حالا این مقدارم که عرض کردم برای که تو ذهن آقایون بیاد که حالا اشتباه ما چه بوده. حالا ببینید معنای صحیح. خب پس تا اینجا ایشان فرمودن که طبیعت یعنی صورت طبیعی موجودات، این صورتی که موجودات عالم ماده در ماده دارن، بعد از زوال ماده چون ماده فساد پیدا میکنه، فساد پذیره، این برمیگرده به وجود مثالی، به عالم مثالی، اونم راجع به عقل، عقلم راجع به حقه، و به این ترتیب همه موجودات طبیعی رجوع و بازگشت به حق تبارک و تعالی پیدا میکنن. خب بنابراین حالا اینجوری معنا میکنن آیه رو، بعدن یه احتمال دیگه میدن و اشرقت الارض به نور ربها، یعنی ارض عالم آخرت که همون صور نفسانیه و مثالیه این موجودات طبیعی باشه، وجودات مثالیشون باشه، این روشن میشه، ظاهر میشه، تحقق پیدا میکنه به نور پروردگار که همون اشراقات و تجلیات عقلی باشه که از حق تبارک و تعالی فائز میشه. ای تا اینجا. بعد ایشون یه احتمالی مطرح کردن، یعنی یه احتمال دیگری در همین عرض در این آیه، که نه مراد از این عرض در آیه عرض عالم آخرت نباشه، همین عرض عالم دنیا و طبیعت باشه، که همین عرض که اون وقت ببینید، یعنی شاید مثلا در نتیجه هم فرقی از نظر معنا پیدا نمیشه، حالا چه بنابر اون معنایی که گذشته، بنابر این احتمالی که حالا داده میشه، یعنی چه عرض عرض عالم آخرت باشه چه عرض عالم دنیا. اگر عرض همین عرض عالم دنیا باشه، این اشرقت روشن میشه، یعنی وجود مثالی پیدا میکنه، منتها بعد از آنی که خداوند این رو قبض میکنه، بعد از قبض خداوند، بعد از آنی که خداوند این رو قبض میکنه و میگیره، همین عرض عالم طبیعت، یعنی همین صورت طبیعی، بعد از این که خداوند این رو قبض میکنه، که قبض خداوندم به وسیله ملائکه صدنه جاذبه هست، چون ملائکه اینا کارگزاران حقن، اینا کارگزاران الهی هستند که اوامر و فرامین حق رو اجرا میکنن، و برخی از این ملائکه اینا شغلشون و کارشون جذب همین گرفتن، خداوند بعد از آنی که همین صورت طبیعی رو قبض کرد به واسطه ملائکه صدنه جاذبه، اینا رو گرفت، اینا اشرقت، چون وجود الانشون، این صورت طبیعی، این وجودی که الان در عالم طبیعت داره، یه وجود ظلمانی است، یه وجود مادی است، یه وجود تاریکیه، وقتی مجرد شد، یعنی تبدیل شد به صورت نفسانی، به وجود مثالی، خب این روشن میشه، چون تجرد پیدا میکنه. و اشرقت الارض به نور ربها، که نور پروردگار هم همون ملائکه عرض میکنم صدنه جاذبه هستن، که خداوند به واسطه اونها این صورت طبیعی رو قبض میکنه و میگیره. بعد ایشون منتقل شدن به تفاوت بین قبض و طی، که در مورد عرض تعبیر قبض به کار رفته و در مورد سماوات تعبیر طی، که والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، که این زمین، همین زمین عالم طبیعت و عالم ماده، یعنی همه این موجودات زمینی، اینا همه قبضته یوم القیامه، اینا رو خداوند قبض میکنه روز قیامت. اما و سماوات و مطویاتون به یمینه، اما سماوات یعنی افلاک، آسمان ها، اینها تی در موردشون تحقق پیدا میکنه، اینا مطویاتون یوم نطو سما کتی سجل للکتب، اینا تی میشن، اونم با یمین حق تبارک و تعالی، که یمین حق تبارک و تعالی یعنی عقول، یعنی عالم عقل، اینا طی میشن. اینا تفاوت بین قبض و طی رو ایشون اینطور بیان فرمودن، که در قبض مقبوض یک وجود اشرفی در ید قابض و گیرنده پیدا میکنه، که از وجودی که قبل از قبض داشت اشرفه، یه وجود بالاتری در ید قابض پیدا میکنه. اینجا ایشان عرض میکنم یه تنظیری کردن که اون تنظیر ما رو به اشتباه انداخته بود، اینجا ایشان یه تنظیری میکنن، مثل قضا که وقتی که به وسیله قوه قاذبه، مثل قضا که وقتی که بدن انسان به وسیله قوه قاضیه این رو قبض میکنه، میگیره و جذب میکنه، خب همین قضا تبدیل میشه به یک وجود اشرفی که صورت انسان باشه، بدن انسان باشه، یه وجود بالاتری پیدا میکنه، بالاتر از اون وجودی که قبل از قبض داشت. این تعبیر قبض به کار رفته در مورد عرض که در راستای همون و اشرقت الارض به نور ربها، که همین عرض مادی بعد از قبض حق تبارک و تعالی به وسیله ملائکه صدنه جاذبه، اینا وقت بعد از آن خداوند اینها رو گرفت، یه وجود اشرفی پیدا میکنه، یعنی وجود مجرد مثالی که وجود طبیعی و مادیشون تبدیل میشه به وجود مثالی. اما در مورد سماوات تعبیر به تی شده که در مورد تی دیگه متوی وجودی براش باقی نمیمونه بعد از تی، در قبض وجودش تبدیل میشه به وجود اشرفی، اما در تی دیگه اصلا وجودی براش باقی نمیمونه، که در مورد افلاک این تعبیر به کار رفته. چرا؟ چون افلاک فلک کلش نفسه و مجرده، و قبلا هم ایشون فرمودن، اینجا حاشیه‌ای از مرحوم حاجی بود که تذکر دادن که این جرم فلک، جسم فلک، این شبیه هیولاست و یا یه مقدار کمی بالاتر از اون، این اندازه، تا اینکه قبول اوضاع و حرکات، حرکت وضعیه تمکن پیدا بکنه در فلک، همین اندازه. فلک کلش نفسه، مجرده، و این فانی میشه در یمین حق تبارک و تعالی که عقل باشه، چنان که عقل فانی در حق تبارک و تعالی است. اینم احتمال دیگر در و اشرقت الارض و به نور ربا، که اشرقت الارض یعنی همین ارض مادی، این مجرد میشه، این وجود طبیعیش تبدیل میشه به وجود مثالی. یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی این ارض مادی غیر این ارض مادی میشه، یعنی میشه ارض مثالی، وجود مثالی پیدا میکنه. این معنای عبارته که ما جلسه قبل اشتباه معنا کردیم. بعد ایشان، حالا این رو من اجازه بده یه بار دیگه عبارت رو ترجمه بکنم تا بعد ادامهش رو عرض بکنم و برسیم به اول بحث امروز. بله، ایشون فرمودن که حالا بعد از آنی که طبیعت، خلاصه تکر رو طبیعه راجعتن الان نفس، یعنی این صور طبیعی با زوال ماده و خراب ماده و فساد ماده، اینا برمیگردن به عالم مثال، عالم مثالم رجوعش به عقل، عقلم رجوعش به حقه، که وقتی دیگه میرسیم به مرتبه ذات دیگه هیچ موجودی دیگه اونجا راه نداره، دیگه باقی نمیمونه، به طوری که دیگه خداوند هم خودش سائله هم مجیبه، لمن الملک الیوم، در اون مرتبه دیگه ملک هستی مال حقه و خودش پاسخ میده که لله الواحد القهار. اینا رو که فرمودن، بعد عرض میکنم که فرمودن و لهذا قال تعالی و قال که و اشرقت الارض به نور ربها، به خاطر همینه که خداوند در قرآن کریم فرمود که ارض یعنی ارض آخرت، حالا معنایی که اول میکنن، این روشن میشه، ظاهر میشه با نور پروردگار که همون عقول باشن که تجلیات فائز از حق هستن. و تلک الارض الاخرویت و هی صورت نفسانیت ذات و حیات و قبول للاشراقات العقلیت الفائزه منه تعالی، که عرض یعنی عرض آخرت، عرض اخروی و مثالی همون صورت مثالی این موجودات طبیعی است که دارای حیاته، که حالا بعداً در ادامه البته خوندیم ولی فرمودن و میفرمایند که حیاتش حیات ذاتیه برخلاف این اجسام که حیاتشون حیات عرضیه، که ذات و حیاتن و قبولن، که اینا دارای حیات ذاتی هستن و اون حیات رو هم مثل وجودشون اصلا قبول میکنن از اشراقات عقلی که فائز میشه از حق که عقول باشن، که نور پروردگار یعنی عقول. خب این حالا این احتمال. احتمال بعدی اینه که و یمکن ان یراد بها هاذه الارض بعد قبضها. احتمال داره که مراد از ارض در این آیه همین ارض مادی باشه، منتها بعد از این که خداوند این رو قبض میکنه. این روشن میشه، یعنی وجود طبیعی این صورت تبدیل میشه به وجود مثالی مجرد، وجود تاریک مادیش تبدیل میشه به وجود مثالی. یوم تبدل الارض غیر الارض. نه 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 دیگه، اون اشتباه کردیم. ما اصلا سراسر کلامیشون همون رجوع مستقیم خود این موجودات طبیعی به عالم مثال. ممکن است مراد از ارض همین ارض مادی باشه بعد از اینکه خداوند قبض میکنه اون رو. چرا؟ فانها اذا صارت مقبوزتا به ایدی صدنت الملائکه الجاذبه یسیر صورتا نفسانیتا قابلتا لان تجذبها و تقبضها عید الرحمن. چون که این ارض مادی وقتی قبض میشه به واسطه خدمه ملائکه جاذبه، که اصلا کارشون اینه، ملائکه که خدمتگزار حق هستن اون دسته از ملائکه کارشون قبضه، که کار عرض میکنم عزرائیل که از ملائکه مقرب هست و باز اون عمالی که داره، اینا کارشون قبضه و جذبه. یسیر و صورتا نفسانیتا تبدیل میشه همین عرض مادی یعنی همین صورت طبیعی موجودات به صورت مثالی، به وجود مثالی، که اون وقت که مجرد شد قابلتا لان تجذبها و تقبضها عید الرحمن، قابلیت پیدا میکنه که خداوند اون رو جذب کنه و بگیره. موجود باید تجرد پیدا بکنه تا خلاصه بتونه به پیشگاه حق تبارک و تعالی بار پیدا بکنه و نائل بشه و برسه. با حفظ مادیت که نمیشه. کما قاله، چنان که خداوند در قرآن کریم فرمود والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، همه زمین، همه موجودات زمینی، صور طبیعی مادی، اینا در قبضه حق هستن، خداوند اینها رو میگیره روز قیامت. اما و سماوات و مطویات به یمینه، سماوات رو خداوند با یمین خودش و دست راست خودش در هم میپیچه، یعنی فانی میشن، فنا پیدا. اینا نه، اینا فنا پیدا نمی کنن، اینا قبض میشن. وقتی قبض شدن وجودشون تبدیل میشه به یه وجود شریفتری، یعنی به وجود مجرد، وجود مادیشون تبدیل میشه به وجود مجرد، اما فانی نمیشن. اما سماوات و افلاک چون کلشون نفس مجردن، اینا فانی میشن در یمین حق که عقول باشن، چنان که خود عقولم باز فانیه در حق. ول فرق بین القبض و تی ان القبض یستدعی ان یکون للمقبوض وجود عند ید القابض اشرف من وجود الذی کان فی تلک المرتبه. فرق بین قبض و تی اینه که قبض مستلزم اینه که مقبوض یک وجودی نزد قابض پیدا بکنه شریفتر از وجودی که در مرتبه خودش داشت، یعنی قبل از قبض. بعد تنظیر میکنن که همین تنظیر ما رو به اشتباه انداخته بود جلسه قبل، که مادت القضا ازا جذبت و قبضت القوت القاضیه، مثل ماده قضایی که هنگامی که جذب میکنه و قبض میکنه اون رو قوه قاضیه انسان و انسان به واسطه قوه قاضیه اون رو میگیره، فإنها تتبدل صورتها به صورت شبیهت بالمقتضی و هی اشرف، یعنی صورت ماده غذایی تبدیل میشه به صورت انسانی، به بدن انسان، جایگزین اون چیزی که از بدن انسان به تحلیل رفته میشه، که این شریفتره از اون وجودی که ماده غذایی قبلا داشت. و اما تی فیستد ای الا یبقا للمتوی وجودون و انانیتون، اما تی مستلزم اینه که متوی که وجودش در هم پیچیده میشه دیگه اصلا وجودی براش باقی نمیمونه. فقبض الارض اشارتون الى تبدل صورت طبیعیه به صورت نفسانیتون اخرویه. قبض که در مورد ارض به کار برده شده، همین ارض مادی، اشاره است به این که صورت مادی این ارض تبدیل میشه به صورت مثالی برزخی. کما قال تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض، همین ارض مادی میشه غیر این ارض مادی، یعنی میشه ارض مثالی، میشه وجود مثالی. اما و تی السما اشارتون الى فنائها به نفسها ان نفسها و اتحادها بالعد، اما افلاک کلشون نفسه، نفس مجرد، و جرمشون مثل هیولا یا یک کمی بالاتر از هیولا میمونه که قوه صرفه، فقط برای اینکه قبول اوزا و حرکات فلکی تمکن پیدا بکنه در فلک، و الا اگر این نبود اصلا همون جرمم فلک نداشت. تی سما اشاره است به فنایی که فلک به خودش از خودش پیدا میکنه و اتحادی که با عقل پیدا میکنه، و هو المشار الیه به یمینی تعالی، و همین عقل اشاره شده در آیه با تعبیر یمین حق، چون سراسر وجودش یمنه و برکته، هیچ شومی و مشعمهی و شری در مرتبه عقول نیست. بله؟ نه نه نه، این که به عقل برمیگرد. والعقل صرفو مما قد علمته انهو فانن النفسی و باقن بالحق تعالی. عقل صرف یعنی خود عقل، نه این سمایی که فانیه در عقل میشه، خود عقل. عقلم که کرارن از دیدگاه صدر المتعالین در این کتاب معلوم شده که اینا از سوق ربوبی هن، اینا فانی از خودشون هستن و باقی به حق هن و اصلا جز عالم محسوب نمیشن. خب بعد صدر المتعالین در وعلم خلاصه فرمودن که همه، چون ما تا سر اون عبارت قال الفیلسوف المعلم للمشائین خوندیم دیگه، اونا همون جور که خوندیم و توضیح دادیم همونه. ایشان در وعلم میفرما خلاصه که همه موجودات طبیعی اینا یک صورت مثالی دارن، یه وجود مثالی دارن، که اون وجود مثالی حیات ذاتی داره. چون ببینید، توجه بکنید، وجود مثالی وجود ادراکی، وجود مثالی وجود ادراکی، یعنی سراسر ادراک و شعور و حیاته. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون وجود مثالی حیاتش ذاتیه و محسوس به حواس اخروی برزخی مجرد هست، که اینا رو در همین وعلم ایشان فرمودن. وقت بعد در پایان همین پاراگرافی که به صفحه بعد کشیده میشه، شروعش از این وعلمه، عرض میکنم در پایان، چون میخوام ارتباط اون عبارتی که خونده شد با این عبارتی که الان میخواد شروع بشه، میخوام ارتباط این رو عرض بکنیم. در پایانش فرمودن که اون تلک بوات نهازه دنیویات، یعنی اون وجودات مثالی که این وجودات طبیعی دارن، اونا باطن این وجودات طبیعی هستن، که این وجودات طبیعی بعد از، عرض می کنم، دسورشون و انقطاعشون از عالم ماده، بریده شدنشون از عالم ماده، رجوعشون به همون وجودات مثالیشون هست. خب چرا لما مر من انه آخرین جمله‌ای که در عبارت بحث قبل بود اینه، لما مر من انه لا صورت طبیعیت الا وله نفس و عقل، چون هیچ صورت طبیعی در این عالم طبیعت نیست مگر اینکه یک وجود مثالی داره و یک وجود عقلی که باز بالاتره. توجه میکنید، یه وجود مثالی داره و یه وجود عقلی که بالاتره. حالا برای همین میخوان استشهاد بکنن به کلام ارسطو که هر وجود طبیعی یک وجود مثالی و یک وجود عقلی داره، که حالا اول بحث امروزمونه. تا اینجا عرض میکنم که کار چی میگن رفرم و اصلاح و خلاصه تصحیح اشتباه جلسه گذشته بود و ضمناً بیان ارتباط مطالب، یعنی مطلبی که الان خونده میشه ربطش با مطلب قبلی. خب حالا ایشون دو تا عبارت از اوسولوژیا که به نظر ایشون از ارسطو هست نقل میکنن. حالا عبارت اولش ببینید، این شاهد برای همین که هر وجودی که در عالم طبیعت هست، هر صورتی که در عالم طبیعت هست، این یه صورت مثالی و یه صورت عقلی داره، یه وجود مثالی و یه وجود عقلی. حالا در عبارت اول ارسطو اینجور میفرماید، میفرماید که حالا صورت نار رو به عنوان مثال مطرح میکنه و الا بقیه عناصر، بقیه اجسام هم به شرح ایزن، اونا هم همینطور. مثلا این صورت نار که در این عالم طبیعت است، این وجود آتش که در این عالم طبیعت، چند تا احتمال رو ارسطو ابتدا نفی میکنه. میگه این وجود آتش که در عالم طبیعت هست، این اینجوری نیست که فاعل و علت نداشته باشه، این نیست، این احتمال منتفی، این احتمال هم منتفیه که این وجود آتش از مالیده شدن، عرض میکنم، اجسام به یکدیگر که بعضی گمان کردن تحقق پیدا بکنه. ببینید الان مثلا سنگ چخماق که سنگ آتش زنه باشه، اینو اگر به هم بمالن جرقه میزنه، تولید آتش میکنه. خب بعضیا خیال میکنن که این آتش از همین مالیدن مثلا دو تکه سنگ چخماق، تکه های سنگ چخماق به هم به وجود میاد. نه نه، ایشون میفرماد این احتمال هم منتفیه، اینجوری نیستش که بعضی گمان کردن که وجود آتش از مالیدن اجسام به یکدیگر تحقق پیدا بکنه. نه، این احتمال هم منتفی. احتمال دیگر که منتفیه اینه که این وجود آتش در کمون ماده باشه، در کمون ماده، خود ماده و خود عالم طبیعت، که مثلا بعدن بروز پیدا میکنه، مثلا ظهور پیدا میکنه، یعنی از خود ماده این آتش تحقق پیدا بکنه و وجود پیدا بکنه، از خود عالم طبیعت، عالم ماده. نه، این احتمال هم منتفی. البته از خودش، نه به عنوان اینکه عالم ماده علت باشه، اون احتمال بعدیه که باز نفیش میکنه. نه، این در خفا و بطون و کمون در دل عالم طبیعت هست، بعد ظهور پیدا میکنه، وقتی وجود پیدا میکنه ظهور پیدا میکنه، یعنی داستان، داستان کمون و بروز هست که در طبیعیات یا نظریه هست مطرح میکنه. نه، اینم نیست. احتمال دیگر این که ماده محدث و علت و موجد این آتش باشه، یعنی خود طبیعت، خود ماده، خود عالم طبیعت علت باشه، علت وجود این آتش باشه. نه، این چهار تا احتمال همه منتفی. احتمال درست، یعنی عرض میکنم نظریه درست، دیدگاه درست اینه که علت وجود آتش در عالم طبیعت اون وجود مثالی است که آتش داره، یعنی وجودی که آتش در مرتبه بالاتر داره، وجود مثالی آتش. یعنی خلاصه هر چیزی، هر صورتی که در این عالم طبیعت میاد از بالاست، از بالا میاد، هر چه که در عالم طبیعت پیدا میشه از بالا میاد، از مرتبه مثال میاد، که حالا بعدن گفته میشه که خود مرتبه مثال باز متقوم به مرتبه بالاتره، او باز از مرتبه بالاتر میاد که عقل باشه، عقل از حق فائز میشه و نهایتاً بالاخره میرسه به حق تبارک و تعالی. خلاصه علت وجود آتش در عالم طبیعت اون وجودی است که آتش در مرتبه مثال داره، در عالم مثال داره. اون وجود مثالی اون حیات ذاتیشه، یعنی وجودش یک پارچه حیاته، چون وجود ادراکیه، وجود مجرده، وجود ادراکیه و سراسر شعور و آگاهی و حیات. خب بعد ارسطو میگه که به همین خاطره، یعنی با توجه به همین مطالبی که گفتیم، افلاطون فرموده که هیچ جسمی نیست در عالم طبیعت مگر اینکه فاعلش اون وجودیه که در عالم مثال و در مرتبه مثال داره، مثل همین آتش که فاعل وجود آتش در عالم طبیعت اون وجود آتش در مرتبه مثال، آتش مثالی. به خاطر همین مطالبی که گفتیم، یعنی ارسطو گفت، افلاطون اینجوری فرمود. بعد ارسطو میگه که خب حالا که اینجوری شد، که یعنی فاعل وجود طبیعی شد وجود مثالی، وجود مثالی که حیات ذاتیشه، یعنی حیات عین وجودشه، یعنی وجودش یک پارچه حیات، سراسر حیات خودش، حالا که اینجوری شد اون وجود مثالی اونم فاعلش وجود عقلی است، یعنی باز مثلا وجود آتش مثالی علتش و فاعلش وجود عقلی آتشه، وجودی که آتش در عالم عقل و در مرتبه عقل داره، که اون حیاتش باز بالاتر از حیاتی که وجود مثالی داره. چرا؟ چون اون حیاتش عقلیه، وجود مثالی حیاتش حیات مثالیه، اما حیات وجود عقلی، موجود عقلی حیات عقلیه که یک زندگی بالاتریه، یه مرتبه بالاتریه، که هم اصل وجود موجود مثالی وابسته به اون وجود عقلی است و هم حیاتش، چون آخه حیات و وجودش یکیه دیگه، هم اصل وجودش وابسته به اون وجود عقلی است و هم حیاتش وابسته به اون وجود عقلیه. بعدم ارسطو میگه که این آتش رو ما از باب مثال گفتیم، خاکم همینجوره، هوام همینجوره، یعنی بقیه اجرام و عناصرم وضعیتشون همینه که گفتیم. حالا این عبارت اولیه که ایشون از ارسطو نقل میکنن، این رو تطبیق بکنیم تا برسیم به عبارت دوم. قال الفیلسوف المعلم للمشائین فی المیمر الثامن من کتابه. ارسطو که حکمت رو به مشائین تعلیم کرده و و مشائین پیروان او هستن، در میمر هشتم از کتاب خودش یعنی اوسولوژیا اینجور فرموده: و صفت النار هیه مثل صفت الارزه ایزن. حالا ببینید قبل از این کلام ارسطو چه بوده که میفرماید که وصف نارم مثل وصف زمینه، مثل وصف خاکه. حالا با اون کار نداریم، مثلا صحبتش راجع به عرض بوده، بعد میگه که در مورد مثلا نارم مطلب همینه. منتها در همین عبارت اسفار که صدر المتعلین این رو نقل کردن، خب چون یعنی این رو اگه بخوایم به عبارت صدر المتعلین پیوندش بدیم، چون قبلا صحبت زمین بود که یوم تبدل الارض غیر الارض، که در آخرت در قیامت وجود مادی و طبیعی زمین تبدیل میشه به وجود مثالی، حالا و صفت النار هیه مثل صفت الارض ایزن، وصف آتش هم مثل وصف زمینه، اون هم همینطور یه وجود مثالی داره. و همونطور که صدر المتعلین در وعلم فرمودن، همه موجودات طبیعی بالاخره یه وجود مثالی دارن. چطور صفت نارم مثل صفت زمینه؟ توضیحش اینه: و ذالک ان النار انما هی کلمت ما فی الهیولا. توضیحش اینه که نار، آتش، این یه وجودیه، کلمت ما یعنی وجود ما، یه وجودیه در هیولا. انما هی کلمت ما فی الهیولا یعنی یک وجود مثالی داره که در هیولا تأثیر میگذاره، یعنی در ماده عالم طبیعت تأثیر میگذاره و باعث وجود آتش مادی میشه در هیولای عالم طبیعت. مراد اینه. نه 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 نه، صفت نار همین نار طبیعی مثل صفت هست، یعنی این هم یه وجود مثالی داره، توضیح داره میده. این حالا از عبارات بعدی اینجوری معلوم میشه که معنای عبارت اینه: و ذالک ان النار، یعنی همین نار طبیعی، این ان نماهیه، یعنی وجود این رو منحصر به همین وجود طبیعیش نبین. این ان نماهیه کلمت ما فی الهیولا، کلمت ما، چون آخه این کلمت ما، این تعبیر مفید ابهامه دیگه، یعنی این یه وجودی داره که وجود مثالی باشه، که اون وجود مثالیش در هیولای عالم طبیعت تأثیر میگذاره و باعث پیدایش وجود آتش مادی میشه، که حالا از بعد عبارت معلوم میشه معنای این جمله که همینیست که عرض کردن. بعد ارسطو میگه که ما آتش رو هم از باب مثال داریم میگیم: و کذالک سایر الاشیاء شبیهت بها، بقیه اجسام هم که شبیه به آتشن، یعنی اونام جرمن، جسمن، یعنی زمینم همینطور، هوام همینطور که حالا بعدم باز دوباره خواهد گفت، آبم همینطور. حالا این زمین رو که قبلا گفته، الان داره نار رو میگه، ما و هوارم بعدن میگه در ادامه عبارت، یعنی همه عناصر، همه اجسام، داستان در همشون همینه. خب حالا اون چهار تا احتمالی که منتفی میکنه: و نارو لم تکن من تلقاء نفسها بلا فاعله، یعنی این آتش طبیعی اینجوری نیست که خود به خود پیدا بشه بدونی که فاعل و علت داشته باشه، این که علتی نداشته باشه و فاعلی نداشته باشه و از پیش خود به وجود بیاد، یعنی خود به خود، این منتفی، چون آخه این ممکن الوجوده. بعدم ای اگه از پیش خود بود، چرا مثلا در این لحظه مثلا این آتش به وجود آمد؟ چرا قبلش نبود؟ چرا بعدش نیست؟ این احتمال منتفی. ولا من احتکاک الاجسام کما ظن، ولا من احتکاک الاجسام کما ظن، این از مالیده شدن اجسام به یکدیگر مثل تکه های سنگ چخماق و آتش زنه، که در ظاهر آدم میبینه که این دو تیکه سنگو که به هم میزنن آتش به وجود میاد، و همینم باعث گمان این شده که خلاصه بعضی فکر کنن که همین صرف مالیدن این باعث وجود آتش میشه در عالم طبیعت. نه، اینم نیست. و لیست الحیولا ایزن نارن بالقوه، چون آخه مثلا همین سنگ چخماق چه بسا تحت یه شرایطی هرچه به هم مالیده بشه مثلا تولید آتش نکنه، آتش وجود پیدا نکنه. ولیس ای احتمال دوم. سوم، ولیست الهیولا ایزن نارن بالقوه، که مرحوم حاجی عرض میکنم این رو اینجوری معنا میکنن، یعنی اینجوری نیست که آتش در کمون هیولا و ماده عالم طبیعت باشه و بعداً این ماده سر باز بکنه و این آتش از کمونش و بطونش و خفاش ظاهر بشه و بروز پیدا بکنه. مرحوم حاجی میفرمان به نحو الکمون و البروز. چرا اینجوری معنا میکنیم؟ مرحوم حاجی میفرمان و الا فالهیولا کل الصور بالقوه، و الا احتمال درسته که بگیم هیولا نار بالقوه هست، نه نار بالقوه، هر صورتی قوه هر صورتی در هیولا هست. پس بنابراین باید معنای این جمله همین به نحو کمون و بروز باشه که مرحوم حاجی معنا کرد. این احتمال سوم هم منتفیست. احتمال چهارم هم منتفیه. ولاهیه تهدس و صورت النار، یعنی هیولای عالم طبیعت این محدث و موجد صورت آتش در عالم طبیعت نیست. این هیولا علت نیست، خود عالم طبیعت علت نیست. پس بنابراین نظریه درست و دیدگاه درست چیه؟ اینه که حالا این همون انماهی کلمت و مافل هیولا رو که ان ناره انماهی کلمت و مافل هیولا که ابتدا گفتن این معنا میکنه، تفسیر میکنه. لکن فل هیولا کلمتون فعالتون تفعل صورت النار و صورت سایر الاشیا. لکن در هیولا و ماده یک کلمه، یعنی یه وجودی است که فعال در هیولاست، تأثیر میگذاره در هیولای عالم طبیعت که همون وجود مثالی باشه، که تفعل صورت النار که فاعل صورت طبیعی آتشه، و صورت سایر الاشیا و فاعل صور بقیه اشیاء طبیعی و مادی. ول هیولا قابلتون لذالک الفعل، هیولای عالم طبیعت، ماده عالم طبیعت پذیرای تأثیر اون وجود فعال یعنی وجود مثالی هست. خب حالا دیگه تصریح میکنه که اون کلمه چیه. ول کلمت اللتی فیها هی النفس، اون وجودی که در هیولای عرض میکنم عالم طبیعت مثلا هیولا ماده آتش هست، نفسه، یعنی صورت مثالیشه، صورت نفسانی، وجود مثالیشه، که تقوا ان تصور فیها صورت النار و سایر الصور، که این قدرت رو داره، خداوند این قدرت رو بهش داده به خاطر تجردش که صورت آتش یا بقیه اجسام رو در هیولا ایجاد بکنه و تصویر بکنه و ایجاد بکنه. و هاذه النفس انما هی حیات النار و کلمت فیها، این صورت مثالی که آتش داره از باب مثال، این حیات آتشه، یعنی آتش حیه. این آتش طبیعی آتش مرده است، این که حیات نداره. البته حالا با قطع نظر از اون دیدگاه عرفانی که و این من شین الله یسبح بحمده، نه در مقام مقایسه مثلا با انسان و حیوان، اون حیاتی که انسان و حیوان داره این نداره، اما اون وجود مثالیش، او چرا؟ او حیات این ناره، اون نار حیه که حیاتم ذاتیشه. و هاذه النفس انما هی حیات النار، و الا این صورت طبیعی نار، این که ممات ناره، این آتش مرده است، او آتش زنده است و کلمتون فیها، و اون کلمه یه که در این نار هست، کلمتون فیها یعنی یه وجود بالاتریه که این وجود نار در این مرتبه وابسته به اونه و فاعلش اونه. و کلتاهما اعنل حیات و الکلمت شیئون واحدون، هم حیات که گفتیم هاذه نفس انما هی حیات و نار و کلمتون فیها، هر دو هم حیات و هم کلمه که وجود باشه درون به حساب آتش مثالی، شیئون واحدون یعنی حیات ذاتیشه، یعنی حیات ذاتیشه. و اگرم این آتش حیاتی داره، این حیات عرضیه، این حیات عرضیه، یعنی حالا اگر مثلا مثل انسان و حیوان برای آتش هم یه عارفی یه کسی حیات قائل بشه، این حیات عرضیه، یعنی مربوط میشه به اون صورت مثالی، وجود مثالی. اون حیات ذاتیش، یعنی وجودش با حیاتش یکیه. چرا؟ چون وجودش وجود ادراکیه، توجه میکنی؟ یعنی وجود مجرد وجود ادراکیه. حالا اگه مجرد مثالی باشه، عرض میکنم که وجود ادراکی باطنیست، باطنی منظورم حواس باطنه، و اگر وجود عقلی باشه، وجودش وجود ادراکی عقلیه. ادراکم یعنی شعور، یعنی فهم، یعنی حیات. خب بعد ارسطو میگه که ولذالک قال افلاطون، یعنی به خاطر همین توضیحاتی که من دادم، به همین توضیحات ناظر کلام افلاطون، که ان فی کل جرم من الاجرام المبسوطه نفسا، که در هر جسمی از اجسام بسیط یعنی عناصر، که حالا آتش باشه، آب باشه، خاک باشه، هوا باشه، نفسا یه وجود مثالی است، و هی الفاعلتو لهذه النار الواقعه تحت الحس، که همون نفس، همون وجود مثالی فاعل و علت برای این آتشی که در عالم طبیعت هست و واقع میشه تحت حس، یعنی به حس ظاهر ادراک میشه. خب بعد از نقل این کلام افلاطون، ارسطو میگه که فئن کان هازا هاکذا قلنا، اگر مطلب اینجوری است که افلاطون فرموده و ما هم توضیح دادیم که خلاصه آتش مادی و طبیعی وابسته به آتش مثالی است، یه پله میریم بالاتر. قلنا ان الشیء الذی یفعل هذه النار، ببینید همونجور که مرحوم حاجی فرموده، الان از اینجا 5 بار هاذه النار داریم، یعنی 5 تا اگر بشمرید، یکی در همین سطر که الان سطر اوله، باز یه هاذه النار در سطر دوم داریم، یه هاذه النار در سطر چهارم داریم، یه هاذه النار در سطر پنجم داریم، یکی عرض میکنم در سطر دوم هم داریم، هم دوم، یعنی در هر بله یکی دوم 2 تا، سطر چهارم 3 تا، عرض میکنم 5 تا، سنی یکی و بله 2 تا، بعد 2 تا هاذه النار در سطر چهارم داریم، یکی در سطر اول، 2 تا در سطر چیز، یکی در سطر دوم، 2 تا در سطر چهارم، یکی هم در سطر پنجم. مرحوم حاجی میفرمان این 5 تا هاذه النار یعنی همون نار مثالی. ان الشیء الذی یفعل هذه النار، باز اون چیزی که فاعل نار مثالیه و وجود مثالی آتشه، اون باز چیه؟ انما هی حیات ما ناریتون و هی نار الخفیه، که نار عقلی باشه. اون باز یک حیات مای ناریست، که باز با ابهام میگن، چون او باز حیاتش حیات عقلیه، بالاتره از حیات مثالی، او آتش باز حی بالاتریه، و هی نار الخفیه، که اونم نار ظاهری نیست، یعنی کسی خیال نکنه باز این نار طبیعی داریم میگیم که محسوس به حواس ظاهره، نه اونم مخفیه، یعنی نار عقلی. نه نه مثالی نه، عقلی دیگه. و هیان نار الخفیه، نار عقلی رو داره میگه. مثل نار مثالی اونم خفیه، نار ظاهری نیست. خب فنار و ازن التی فوق هذه النار فی العالم الاعلا هی اهرا ان تکون نارا. آتش در این هنگام، اون آتشی که فوق آتش مثالیه که در عالم اعلا هست، اون باز سزاوارتر به آتش بودنه، چون وجودش قوی تره دیگه. اگر مثلا آتش طبیعی با این وجود ضعیف، ضعیف که میگیم نسبت به آتش مثالی و آتش عقلی، چون آخه در روایت داریم در همین اسفار صدرالمتعلین نقل کردن که آتش قیامت و آخرت به 70 آب شسته شده تا به صورت آتش دنیا در آمده، اگر آتش دنیا آتشه دیگه اون آتش مثالی و اون وجود عقلی آتش دیگه اونا سزاوارتر به آتش بودن هستن. فن نارو ازن، پس آتش در این هنگام که یه وجود عقلی داره، علتی اون آتشی که فوق آتش مثالیه که در عالم اعلا است، اون سزاوارتر به آتش بودنه. فان کانت نارن خفیتن فلا محاله انها حیاتون. اگر آتش عقلی هم آتش باطنیه یعنی ادراکیه، پس بنابراین اونم حیاته، اونم حیات ذاتی داره و بالاتر از حیات مثالی. فحیاتها ارفع و اشرف من حیات هازن، حیات او بالاتر از حیات نار مثالی. چرا؟ لأن هازه النار انما هی سنم لتلکه، چون نار مثالی مظهر نار عقلی، باز فاعلش نار عقلی. فقط بان و صح، پس روشن شد که ان النار التي في العالم الاعلى هي حیاتون، یعنی نار عقلی خلاصه حیات داره، حیات هم ذاتیشه چون ادراکیه و حیاتش هم بالاتر از حیات نار مثالی است. و ان تلک الحیات هی القیمت بالحیات علی هذه النار، او حیاتی که نار عقلی داره اون قیم حیات نار مثالیه، یعنی فاعل وجود نار مثالی که با حیاتش یکیه اون نار عقلیه. خب و علی هذه الصفته یکون الماء والهواء هناک اقوا، و به همین توصیف و منوال آب و هوایی که در عالم اعلا و عقله اون قوی تر از آب و هوایی که در عالم مثاله، چون این آب و هوای مادی یه وجود مثالی هم دارن. چرا؟ فانهما هناک حیان کما هی فی هذا العالم، چون ماء و هوا هناک یعنی در عالم اعلا که عالم عقل باشه حیان، چنان که در این عالم یعنی در عالم مثال حیان، الا انهما فی ذلک العالم اکثر و حیا اکثر و حیاتن اکثر و حیاتن، الا این که ما و هوا در عالم عقل حیاتشون از ما و هوا در عالم مثال قوی تره، چون حیات عقلی دارن. لأن تلک الحیات هی التي تفیز و علا هازین لزین ها هنا الحیاته، چون اون حیات عقلی افاضه میکنه بر این ما و هوایی که در عالم مثالن حیات را، یعنی حیات ما و هوای مثالی به واسطه حیات و وجود اون ما و هوای عقلی هست. انتها این عبارت اول ارسطو و صلی الله